سایر ارگان ها باید حمایت های مالی رو قشر جوان داشته باشن تا این قشر جوان در جهت افزایش تولید و تولید ناخالص ملی عمل کنه. مسئله بعدی که وجود داره اینه که خب قوه قضاییه به عنوان یک در واقع سازمان پیشران در جهت انگیزه های افراد اهمیت زیادی داره. همچنان که رئیس قوه قضاییه اشاره کردن، مبارزه این قوه با مفاسد اقتصادی باعث میشه که تمایل مردم به سمت فعالیت های مثبت اقتصادی افزایش پیدا کنه. اگر قوه قضاییه برخوردهای لازم نداشته باشه، کم کم اون سرمایه اجتماعی مردم به دولت به ویژه جوانان کاهش پیدا میکنه و ما رفته رفته شاهد این خواهیم بود که یک فساد سیستمی، یک ناکارایی گسترده در اقتصاد کشور ایجاد بشه. در مجموع میتونیم بگیم که قوه قضاییه با توجه به این فضای جدید رسانه‌ای که اتفاق افتاده و شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، به شدت به وسیله مردم رصد میشه و طبیعتاً حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت عدالت سبب دلگرمی افرادی میشه که در جهت فعالیت‌های مثبت هستند و باعث میشه افرادی که به سمت کارهای خلاف تمایل دارن احساس خطر بکنن و در مجموع با کاهش فعالیت‌های مجرمانه و فعالیت‌های غیر مولد و تمایل به سمت فعالیت‌های مولد که از طریق جوانان میتونه انجام بشه، میتونه آینده اقتصادی کشور رو تضمین بکنه.
با کاربران
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، وزیر کشور: اختیارات استانداران استانهای مرزی افزایش می‌یابد. کاربری در مورد این خبر نوشته: کارگروه ویژه‌ای با دستور رئیس جمهور برای افزایش اختیارات استانداران تشکیل شده. این نشون میده که دولت به شدت در این تصمیم مصممه. و کاربر دیگه هم با اشاره بر این که باید اختیارات زیاد بشه تا شاهد فجایع مرزی نباشیم تاکید کرده: مهمترین برنامه‌های دولت برای استان‌های مرزی باید توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در حوزه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای باشه. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفت: میزان پرشدگی سدهای تهران 13% است و با صرفه‌جویی 20% مشترکان مشکلی در تأمین آب نخواهیم داشت. کاربری در مورد این خبر تأکید کرده که 87% از ظرفیت مخازن سدهای تهران خالیه و واقعا هم مردم باید صرفه‌جویی بکنن و همین که انشاءالله خدا بارش رحمتش رو به این مردم هدیه کنه. و در ادامه هم کاربری گفته که ناترازی در همه بخش‌ها واقعا داره به کشور فشار وارد میکنه، باید با برنامه ریزی و کمترین ضرر به مردم اونها رو دولت رفع و رجوع کنه. و به عنوان آخرین خبر، رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد یکی از الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است، اما این مبارزه باید علمی، حرفه‌ای، بدون تبعیض و همه جانبه باشد. کاربری در واکنش به این خبر گفته: به نظر میاد که باید همه قوا دست در دست هم بگذارن تا بشه جلوی فساد رو که در خیلی از بخش‌ها ریشه کرده و واقعا این همه فرصت رو در کشورداری میسوزونه گرفت. و در آخر هم کاربر دیگه ای تاکید کرده که تقویت بنیه اقتصادی کشور فقط از مسیر جدی و بی‌تعارف مبارزه با فساد میگذره و بدون شک اگه بخوایم فساد نباشه باید این مسئله رو باور بکنیم که باید فساد ریشه‌کن بشه، حالا واسه هر جا و هر کسی که هست.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
حزب الله لبنان جانان ایستاده و به صورت جدی رژیم صهیونیستی را زمینگیر کرده است. نشست خبری محمد عفیف، مسئول اطلاع رسانی حزب الله، با وجود احتمال حمله‌های هواپیماهای جنگی رژیم صهیونی به زاویه جنوبی بیروت در مرکز این منطقه برگزار شد. مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها بعد از نزدیک به 50 روز حتی نتوانستند یک روستا را در لبنان اشغال کنند، تأکید کرد
45 سال مبارزه پیاپی با اسرائیلی ها، دشمن اسرائیلی همچنان نتونسته که حتی یک روستا یا شهر لبنان رو تصرف بکنه و درگیری ها نشون داده که رزمندگان مقاومت بسیار مصمم هستند به جنگ و رسیدن به پیروزی. ما میدونیم که در زمین هرگز اسرائیلی ها نتونستند هیچ بخشی از خاک لبنان رو تصرف بکنند. پیام ما به دشمن این هست: هرگز نمیتونید اهداف سیاسی خودتون رو محقق بکنید و ساکنان بخشای شمالی سرزمین‌های اشغالی هرگز به محل قبلی که زندگی می‌کردند باز نخواهند گشت.
محمد عفیف، مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله، خطاب به رزمندگان مقاومت در نبرد با اشغالگران صهیونیست گفت: واقعیت‌های کنونی میدان تنها در دست شماست ای مجاهدان، و شما هستید که حرف آخر را در سیاست می‌زنید، و چه بسا که سرنوشت خاورمیانه در دست شما باشد.
ادعا کردند که نیروی راکتی ما رو به تحلیل هست و فقط 20% باقی مونده. من به شما میگم که چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست و زرادخانه های ما همچنان درصد بسیار بالایی از ظرفیتشون پر هست و ما تا رسیدن به پیروزی به همین روند ادامه خواهیم داد. ما چند روز قبل شنیدیم که حملاتی که به اطراف تل‌آویو انجام دادیم مهار شده، اما به هیچ وجه اینطور نبوده. ما حتی جولان رو هم هدف قرار دادیم. ما از موشک های فتح استفاده کردیم و همچنین راکت ها و همچنین بعضی از این سلاح ها رو برای اولین بار مورد استفاده قرار دادیم.
خب، در این قسمت از برنامه در مورد اهمیت تلاش های حزب الله و ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی نظر کارشناسی آقای دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اظهارات اخیر سخنگوی حزب الله در مورد جریان سازی های رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حزب الله در حال تضعیف شدن هست و انبارهای ذخیره تسلیحاتی این جنبش در حال در واقع کاهش هست، تخریب این گونه جریان سازی ها نشان می دهد که حزب الله از توان بالای برای تقابل با رژیم صهیونیستی برخوردار هست. با گذشت بیش از 50 روز از تهاجم وحشیانه زمینی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شکست‌های متعددی که این رژیم در تقابل با رزمندگان حزب الله، نشان می‌دهد که حزب الله به عنوان یک واقعیت موجود در لبنان و منطقه می‌تواند برای مدت طولانی در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی بکند. توانمندی حزب الله در مقایسه با گذشته هم در حوزه تاکتیکی و هم در حوزه میدانی بسیار افزایش پیدا کرده، به دلیل اینکه نیروهای جدید با تفکرات جهادی جدیدی وارد بدنه حزب الله شدند و توانستند با اتخاذ شیوه های مناسب جنگی، چه در عرصه های میدانی و چه در عرصه های حمله موشکی به رژیم صهیونیستی، توانستند یک خط بازدارندگی بسیار محکمی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد بکنند و این نشان می‌دهد که ترور افراد و حذف فیزیکی افراد خیلی در بدنه و کارایی حزب الله مؤثر نخواهد بود و به همین دلیل حزب الله با قدرت بیشتر برنامه‌ریزی طولانی مدتی برای تقابل با رژیم صهیونیستی دارد.
نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض برگزار شد. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور که به جای آقای پزشکیان در این اجلاس شرکت کرده بود، در سخنرانی خود گفت:
مایلم یادآوری نمایم راهکاری که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برگزاری یک همه‌پرسی در میان تمامی فلسطینیان بر اساس هر فلسطینی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، یک رأی پیشنهاد داده است، به نظر می‌رسد کماکان تنها راهکار دموکراتیک برای حل و فصل دائمی موضوع فلسطین و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد.
همچنین بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان میزبان این اجلاس تجاوزات مستمر اسرائیل به مردم فلسطین را محکوم کرد. رئیس جمهور سوریه نیز در این اجلاس گفت:
این سخنها چه فایده دارد وقتی فلسطینیان حق زندگی هم ندارند؟ یعنی باید در عمل اقدام کرد برای رسیدن به حقوق ملت فلسطین تا جنایت و کشتار و قتل پایان یابد.
عبدالله دوم پادشاه اردن هم در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض گفت: باید جنگ‌های اسرائیل فوراً برای پایان دادن به ویرانی‌ها و جلوگیری از کشیده شدن منطقه به سوی جنگ همه جانبه متوقف شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در این نشست فوق‌العاده گفت که باید قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز اسرائیل و ارسال کمک‌ها به غزه و عقب نشینی اشغالگران اجرایی شود. رئیس جمهور مصر هم در این نشست فوق‌العاده شرط برقراری امنیت و آرامش را تشکیل کشور فلسطین دانست و نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در این نشست هم گفت که باید تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان متوقف شود.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
جوان موج FM ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو کافه های دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
کافه رادیو. لذت میبرم میبینم یه نفر توی هر شغل و حرفه و جایگاهی که قرار داره و داره فعالیت میکنه، کار میکنه، با تمام توانش قدم از قدم داره برمیداره و کم نمیذاره تا بهترین خودش باشه. واقعا چطور دلتون میاد تلاش بیوقفه آدم ها رو ببینید و دهان به کنایه و بدگویی و بدخواهی باز کنید؟ چطوری میتونید تلاش برای بهبود رو اون هم در مقابل خیلی عظیم بی همتایی و رکود و بی آری ستایش نکنید؟ کسانی که با تمام وجودشون دارن توی حرفه‌ای که هستن تلاش میکنن، دارن زحمت میکشن، اون یه نفر و تمام اون یک نفرها میتونن خودتون باشه. انگار دارید به آینه نگاه میکنید. دنیا واقعا همینقدر دوار و حواس جمع و تلافی کننده است. چشم هم میزنید و میبینید روزی رو که خودتون توی حرفه و جایگاهی دارید با تمام توان و انرژی میجنگید، تلاش میکنید و آدم ها فقط و فقط به دنبال ایرادهای کوچیک شما میگردن که چه اتفاقی بیفته که شما رو ناامید کنن و اینطوریه که شما رنج میکشید و بسیارم رنج میکشید. اما بدون و بدونیم که چند سال که بگذره وقتی که متوقف میشیم و پشت سر خودمون رو نگاه میکنیم لذت میبریم از تمام تلاش ها و بیخوابی ها و تمام سختی هایی که کشیدیم برای اینکه خودمون، اطرافیانمون لحظه های نابی رو تجربه کنند.
لیلای مرا میبرم ای کوتا یاری کنید ای کوتاه کاری کنید آغاز کن بی من ای ناز کن بی من تا اوج خوشبختی پرواز کن بی من آغاز کن بی
سابقه نداشت که ابتدای برنامه این ترانه رو ما طولانی پخش کنیم به خاطر اینکه میزبان دکتر مکسم یزدی و احمد فیاض بودن و مهدی شاهرضایی داخل کافه شدن با هم دیگه داشتیم گپ می‌زدیم و آغاز برنامه امروز کافه رادیو به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. سلام به شما، بعضی وقتا یه تجربه هایی توی زندگی من و شما دوچارش میشیم که خیلی دوست دارم اغلبا همین اتفاق میفته که در ابتدای کافه رادیو در موردش به شما میگم. این که واقعا چه وقت ما انسان بالغ و بزرگی هستیم. واقعا هر وقت از خوشبختی کسانی که دوستمون ندارن هم خوشحال شدیم، بدونیم که ما آدم‌های بزرگی هستیم. هر وقت برای تحقیر نشدن دیگران از حق خودمون گذشتیم، هر وقت شادی رو به کسانی که اون رو از ما گرفتن هدیه دادیم، همه ما یه بهانه‌ای می‌خوایم برای زیستن و یک بهانه‌ای می‌خوایم برای عشق ورزیدن به دیگران، و مطمئنم تجربه‌ام کردیم که هر وقت این اتفاق خوب رو رقم می‌زنیم در درون خودمون، این که به کسی مهربونی می‌کنیم، کمکش می‌کنیم، دستش رو می‌گیریم، بلندش می‌کنیم، باعث میشه که تمام اون انرژی های خوب طرف خود ما بیاد. هر وقت خوبی ما به علت نشون دادن بدی دیگران نبود، هر وقت کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم، انسان بزرگی هستیم. یه نکته ای که احمد چند وقت پیش به من گفت که الان میزبان در واقع مهمان برنامه ما هست و منم میزبانش، این که هر وقت آدم مهمی بودیم خب، ولی جایی نگفتیم که میدونی من کیم، تو آدم بزرگی هستی. خب امروز هم همراه شما هستم بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
چی میبری غذا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان، دشمنان کی؟ دشمنان ما. غذا و بلا بخوره به جون دشمنان،
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب میثم یزدی، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام. موضوع چرا انسان های بزرگ سقوط میکنن در آینه ادبیات، سینما و تئاتر.
اون غروره دیگه، خودشیفتگیه.
والا غرور گفتیم یکی از مهمترین بحثایی که ارسطو مطرح میکنه که توی بوتیقا مطرح میشه، اینه که چرا انسانهای بزرگ یا شخصیتهای بزرگ در تراژدی ها سقوط میکنن رو با عنوان هوبریس یا غرور میدونه، که زیر شاخهای متعدد داره که امروز به طور مشخص راجع به خودشیفتگی ما صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب. احمد فیاض، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام میکنم به شما. علیرضا جان و به همه دوستان خوبی که برنامه کافه رادیو رو دارن میشنون، من خیلی 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 خوشحالم که کنارت.
ممنونم، عاشق رنگ سبزم و شما دو نفرم سبز کشیدین. یکی پررنگ احمد، یکی کمرنگ میسم یسلی. چه رنگ خوبیه
احمد، احمد همیشه رنگ زندگی.
آره احمد همیشه رنگی میشه. ساعتت امروز چیه؟
نارنجی آبی.
معمولا یه دونه ساعت داری که چند رنگه رنگ
بله اون سبز.
آره اون سبز فسفوری و اینا داره، خیلی هم خوشگله. خب احمد جان امروز تو در مورد چه موضوعی میخوای صحبت کنی بر سر میز پادکست؟
ما اگر خاطرت باشه ما هفته گذشته در برنامه قبلی به این اشاره کردیم که پادکست ما منتشر شد، حالا چه راهایی داریم که اون رو به گوش دیگران برسونیم، اما این نکته بسیار مهم وجود داره، چطوری بتونیم از بازخوردهای مخاطبین پادکست در قسمت‌های بعدی تولید پادکستمون ادیت ایجاد بکنیم، ویرایش ایجاد بکنیم و توی نسخه های بهتری رو بسازیم از کارمون.
توی کاری که شما تولید میکنین خب مخاطبان و شنوندگان زیادی دارین، این امکان تعامل وجود داره؟ یعنی میتونم برای شما پیام بفرستم؟
بله خیلی جالبه که حالا من در واقع کافه رادیو رو به خاطر اینکه خیلی ها گوش میکنن و این لطفو به منم میکنن که به من پیام میدن و سوالاتشون رو میپرسن، مخصوصا سوالات در مورد جشنواره رو هم خیلی زیاد میپرسن.
خب بگو اینا رو بهش اشاره کن.
آره من دوست داشتم در موردش باش صحبت بکنیم. حالا بعضیش خیلی جالب بود که اتفاقا ربط داشت به همین مسئله. شاید برای خیلی از شما جالب باشه که بدونین وقتی که روز جهانی پادکست نامگذاری شد، اصلا شروعش از یک حرکت در واقع انفرادی بود که یک نفر در کشور خودش اومد و یک فراخوانی گذاشت تو شبکه‌های اجتماعی که کسایی که پادکست تولید میکنن بیان توی پارک فلان ما کنار هم دیگه جمع بشیم. شبیه جشنواره‌های غذا هست، قرفه قرفه.
اوایل پاییز هم هستش. آره
بله بله بله. و عرضم به حضور شما که اونجا کنار هم دیگه جمع شدن، خودشون اول خودشونو به رسمیت شناختن. الان هنی امسال که سال گذشته بود بین این صد و اندی کشوری که این روز رو توی تقویمشون هم آوردن یک نمایشگاه های بزرگ هم برگزار شده. اما در کشور ما بسیار عالیه که شبکه رادیوی جوان رویداد ملی پادکست رو از سال گذشته برگزار کرد که این دور همیه پادکسترها اتفاق افتاد و شکل باشگاه و شکل کنار هم بودن رو کاملا پادکستر رو میتونن احساس بکنن. این جواب کسی که میگفت ما چرا تو کشورمون جشنواره پادکست نداریم، میگم این وجود داره و اتفاق میفته و خیلی هم خوب هست. دوست دیگه پرسیدن که جدیدن انگار که سایت کست باکس پولی شده، چه میزبانی رو پیشنهاد میکنید؟ که ما هفته گذشته هم در موردش صحبت کردیم، میتونیم به میزبانهای داخلی مراجعه بکنید، ولی باز توی اون خارجی ها باز کست باکس بهتر و مناسب تره و راحت میتونن کار بکنن. عددش هم عدد خیلی زیادی نیست، یعنی امکان پذیره. سایت هایی هستن که در واقع میان از روی ایمیل خودتون براتون یه اکانت میسازن توی اون سایت و هزینه اشتراک ماهیانش رو پرداخت میکنن. ولی میگم میتونن برن سراغ
عادت کرده خیلی از ماها
که رایگان همه چی
رایگان. واقعا دارم میگم.
آره
الان من خود من الان حدود یک ساله که برای این سرویس هایی که میگم دارم پول پرداخت میکنم، میدونم که چیزی هم نمیشه در طول سال.
آره میدونی فقط نکته کجا ببخشی من بیادبی نباشه واسه، فقط یه نکته اضافه بکنم، این که وقتی من پولی میدم برای چیزی و اون باید به من خدماتی بده، یعنی چیه؟ نمیتونه بین پادکست من بدون اجازه من تبلیغ پخش بکنه.
درسته.
اگر پخش کرد باید پرداخت بکنه هزینه تبلیغی که توی اون پادکست
هست.
ولی کس باش توی هنگ کنگ دفترش چینی هست و هیچ پولی پرداخت نمی کنن، ولی دارن از مخصوصا به ایرانی ها اصلا پولی پرداخت نمی کنن. من سال 98 جز 10 پادکستر برتر کست باکس انتخاب شدم و در واقع اونا یه سری به من چی بگم نمیدونم میشه گفت، ولی به صورت کلی این که رمز ارز هدیه دادن، یعنی به عنوان که من فکر میکردم وای الان من پولدار شدم، بعد دیدم کل اون پولی که اونا دادن 800 هزار تومن میشد، پول ما 800 هزار تومن میشد و اینها. و میخوام بگم که اون تازه اونجا که اول شدیم تو اون جشنواره یه همچین مبلغی بود، ولی کلا به بچه‌هایی که توی کشورهایی هستن که تحریم هست پولشون رو پرداخت نمی‌کنن و اونا دچار زیان میشن، ولی ازشون پول میگیرن، میگن اینش بی‌معرفتیه.
درسته.
ولی اگه بشه توی سرویس داخلی بچه‌ها بتونن کار بکنن، الان شنوتو واقعا داره خوب کار می‌کنه، نهایت تلاشی که میشه با امکانات موجود کرد دیگه، یعنی سایت کامل هنوز ما نداریم توی ایران، ولی با همون وبسایت هم میشه آثارشون رو بذارن، فید آرسس رو بگیرن و بتونن به پادپخش ها بدن، چون پادگیر میشه اون پادپخش میشه، میتونه پخش بکنه در